وقتی که به مناطق جلگه ای می رفتن مجبور می شدن هی مرتب سازشون رو با گرم کنن با حرارت
یا بکشن
بعد از مدتی تصمیم گرفتن که اونا هم سازشون رو اندازش کوچکتر کنن که بتونن توی جلگه هم از این ساز استفاده کنن.
بله سازهای دیگه
ببینید سرنا، حتی دست دایره که به معلی میگن داریه، چیزی بین دایره زنگی، چیزی بین دایره زنگی و دف هست نظر اندازه و اما این ساز حالا مثل لهلوا اینقدر اصالت شاید نداشته باشه. و ساز دیگه باستانی دیگه هم از به اسم قرنه.
بله
این قرنه در واقع از ساقه نی هست، با قطری خیلی کوچکتر از لالوا و نی، حدود 5 سانتی متر.
مثل دوزله ولی یه دونه است.
دقیقاً دوزله ولی یه دونه است، اما یه تفاوتی داره.
بله.
قمیشش هم تقریباً هم مثل دوزله است، اما سر شاخ گاو است.
یعنی در انتهای ساز.
انتهای ساز شاخ گاو است که حالت از اسمش که میگن قرنه، یعنی نی قر شده.
بله.
نی که سرش شاخ گاو گذاشتن و صداش
قره به من ترکی نیست.
بله اون قرنه ای که نی سیاه هست، نه اون اصلا. نیست اصلا.
اینو من چون نکته جالب بود من فکر کنم اون ممکنه باشه.
بله بله
پس اون نیست.
بله این قرنه بعد تعداد سوراخ‌هاش که در روی ساز حدود 4 تا، بعضی جا برای اینکه با ارکستر تلفیق بشن 5 تا سوراخ در رو
جفتی هم داره یا نه؟
یک دونه سوراخ در پشتش. نه اصلا
جفتی نداره
این ساز.
چون من توی سازشناسی که آی زندباف ترجمه کردن، این سازشناسی غربی هم هست مال 1980 این کتاب. من این بارها قزمون که انگلیسی همون هنوز فارسی این ترجمه نشده بود دانشکده می‌گرفتم و برام جالب بود، تصویرای خوبی داره. کتاب آقای زندباف نگاه کنین اونجا یه همچین چیزی هست متعلق به کشورهای دیگر حوزه آسیای غربیه.
بله.
و جفته، خیلی جالب بود. من با اون مقایسه میکنم قرنه
مثل دوزله که میزدن
ولی سرش دوتا شاخ گاو داره.
آها.
این بله. مثلا ببینم آیا چیزی دیدیم.
یه توضیح عرض کنم راجع به این سال. دلیل داشت که من این ساز رو بعد از لالوا اسم بردم.
بله.
ببینید کارشناسان خوب موسیقی ما الان مثل خود حضرت عالی و دیگران به این نتیجه رسیدن که ما اگه بخوام اصالت یه ساز رو به اصطلاح تخمین بزنیم، ببینید از روی رپورتوارهایی که هست میتونیم بگیم خب این اصالت داره. ما جالبه که در مازندران رپورتواری از قرنه نداریم. دوست خوبمون آیه دکتر پهلوانم در یه جلسه خصوصی من گفت آیه دوست داره این ساز رو من در جای دیگه دیدم، عکسش هم هست ببین، برای منم فرستاد. من دیدم در اوکراین بود.
دقیقاً یکیش تو اوکراین.
در اوکراین این همین ساز هست ولی خب فاصله سوراخاش متفاوته.
متفاوته.
گویا این ساز در اثر مهاجرت ها اومده اینجا، دقیق نمیتونیم بگیم، حدس میزنیم.
بالکان هم هست.
و وقتی با حوزه مازندران وارد شد، مازندرانی اومدن بر اساس فواصل موسیقی خودشون در روی این ساز سوراخ ایجاد کردن.
بله.
الان سوراخ های روی قرنه دقیقاً 5 تاست مثل لالوا ماست، یکی در پشته، اما محدوده صوتیش مثل لالوا توی صداهای قیس و صداهای زیرتر نمیره.
بله.
یعنی 6 تا نوت بیشتر ازش نمیتونیم اخذ. بله. کنیم. برای اینکه تو ارکستر بتونیم ازش استفاده کنیم، رنگ ارکستر پیدا کنه، از اندازه‌های مختلف این ساز استفاده کردیم که سازنده‌هاش از نوازنده‌ها و سازنده‌های خوب این ساز در حال مازندران آقای لطف‌الله سیفی، آقای پرویز عبداللهی هستن، همینطور دوستان دیگه‌ای که در کنارش اونها هم هستن، ولی این دو تا عزیز خیلی زحمتی بیشتری کشیدن برای این ساز. خود آقای محسن پور هم، آقای زندیات محسن پور، اولین بار آقای محسن پور این ساز رو از دست یه چوپانی به روایت یکی از دوستان دیدن و این رو به ارکستر موسیقی محلی مازندران اضافه کردن. در حال حاضر غیر از صدای ساز قرنه، ساز دیگه‌ای هم بود که در اول برنامه حضرت عالی اشاره کردید، اون ساز باستانی از خانواده بوق و کرنا که پوست درخت بود. اون ساز چون پوست درخت خب از جنس الیاف چوب
ماندگار نیست،
ماندگار نبوده، میپوسیده و از بین میرفته و خیلی تو ارکستر نیومده.
الان هنوز اون ساز هستش؟ نه
باور بفرمایید من الان ندیدم.
پس مال قدیم بوده.
هرچی من خودم شخصی من موقعی بچه بودم
در گیلانم هست.
در گیلان من بچه بودم
پژوهشگران گیلان میدونن.
سیزه بدر رفتیم توی دامنهای جنگل مازندران. من سیزه بدر رفته بودم، خاطره عرض کنم.
بله.
من دیدیم که یه جای سرسبزی هست که گویا زنبوردار اونجا بودن و رفتن. ما سیزه بدر رفتیم، اونجا نشستیم. من در خارج از خانواده نگاه میکردم به طبیعت، دنبال شکرات خودم بودم، دیدم یه چیزی مارپیچی نصفی نیمه اینجا افتاده، بلندش کردم، دیدم که دو تا سوراخ هم روش هست. متوجه شدم که شبیه سازه. اون موقع من سازها رو نمیشناختم و تو فضای نونهالی خودم بودم و من اون سازه دیدم، بعد مارپیچ ها رو باز کردم، دیدم دقیقا این سازه. دیگه تو اون منطقه چیزی شبیه این ندیدم تا بعدها که متوجه شدم، دیدم که چه چیز ارزشمندی بود. عجب. اون زمان اکاش نگرش میداشتم. تو منطقه ما بهش میگفتن، بعدها شنیدم که میگن گوتله. تله بانگ گاوه.
بله.
گو همون گاوه به زبان گویش محلی، گو گاوه، تله
صدای
گاوه. این گو تله یعنی صدای گاو، در واقع با این ساز همراهی می کردن گاو رو، حالا یا به سمت آهور یا به سمت چرا، ساز گالشی بوده در واقع، ابزار اونه بود. ولی جالبه که من اینجا اینو توی محیط زنبورداری پیداش کرده بودم.
بله. آیا این به شکل مثلا موزهی وجود داره یا مثلا در جایی حفظ شده یا نه دیگه وجود نداره؟
من اطلاعی در دست ندارم.
بله.
اما خیلی راجبش به این شکلی شنیدم، در ارکستر مازندران فعلا از این ساز استفاده نشده. امیدوارم که دوستان جوان و پژوهشگر و همینطور دوستانی که دانش علمی موسیقیایی دارن بیان این ساز رو احیا کنن.
بله.
چون واقعا میشه، کار نشد نداریم توش، چون بله. آقای محسن‌پور وقتی که فرنخانه رو تأسیس کردن،
بله،
ساز لالوا رو با دوتار و کمانچه با هم تلفیق کردن، اینا هیچ وقت کنار هم نبودن.
درسته.
و الان ما میبینیم در ارکستر کارهای ارزشمندی که میشنویم از این بزرگوار و همینطور آهنگسازهای دیگه مازندران، میبینیم که لالوا و دوتار رو با هم کنار هم هستن اینها و کوبه‌ای ها. قبلا یک نوازنده لالوا بود، یه خواننده یا یه کوبه‌ای، ساز سرنا و دهل.
کار دشواری هم انجام دادن
با توجه
به گسست تاریخی که وجود داشته اصولا، حالا در نوازندگی سازهای به صورت گروهی.
بله. ببینید، من یک شعری از فردوسی عرض کردم که دوباره میخونم اونو.
بله.
به بربط چو بایست برخاست رود، برآورد مازندرانی سرود. یعنی در ادوار گذشتم، حالا قبل از اسلام، چند سال قبل از اسلام بوده، گروه سرود داشتن، از مازندران رامشگرانی میومدن، گروه سرود داشتن. الان شما عزیزان دانشمند موسیقی میدونید که یه دانشی میخواد سازبندی همینطور نیست که در 4 نفر 5 نفر با هم بشینن و ساز کوک کنن بزنن.
به هر حال اون موقع هم یه همچین چیزی مراعات میشده
بوده. بله.
یه دانشی بین اونها وجود داشته. بله. که اون دانش الان ما با در دست داشتن ابزار پیشرفته امروزی چرا اون کارها رو انجام ندیم؟ منظور من اینه که بیاییم الان سازها رو بیشتر توسعه بدیم، اندازه‌شون رو تغییر بدیم تا دامنه‌ای که از وسعت موسیقی خودمون خارج نشه.
میان فرمان شما، بعضیا که خیلی آکادمیک فکر میکنن روی موسیقی مردم شناسی نوایی مختلف اصلا دنیا و ایران، معتقدن که مثلا ساختارها نباید به هم بخوره.
بله.
مثلا به فرض میگیم اگر مثلا ساز تنهایی مثل دوتار هستش، نیاییم گروه دوتار نوازان ایجاد بکنیم.
بله.
نظرم هست
در این زمینه خیلی از عزیزان کار کردن، اما کمن تعدادشون. از جمله یکی از دوستان خوب من که رشته فولیسانس موسیقی بود، من ازشون خواهش کردم که بزرگوار، به نام آقای کلوانی.
بله.
بزرگوار، شما بیایید زحمت بکشید، به جایی که پارتیتورای به اصطلاح موسیقی کلاسیک میخوای بنویسید، زحمت بکش، من کمکت میکنم، دوستان هستن، شما بیایید پژوهش کنید توی کار موسیقی مقامی. اتفاقا پایان‌نامه فولیسانس غرب مازندران رو من خودم تا جایی که میتونستم بهش کمک کردم. ایشونم با هوش خوبش و پشتکارش رفت مسافرت کرد تو نقاط خیلی دور، مجموعه ای رو به عنوان پایان‌نامه موسیقی غرب مازندران الان آماده اصلا کرده که ارائه هم کرد و نمره خیلی خوبی هم گرفت.
خب ما یه بارم باید با ایشون باید.
بله. البته اجازه بفرمایید یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم و البته قطعا ادامه خواهیم داد بخش مازندران رو، چون به طور کامل نتونستیم بهش برسیم. سازهای رایج در منطقه غربی مازندران، نی چوپانی، سرنا، دهل و با تکنیک‌های مختلفی که وجود داره، للاوا، دمکشک و گویا کردهای افشاری هم در منطقه سرناهای منطقه رو می‌زدن و به شکل خاص خودشون و کردان لک محسوب می‌شدن. اگر اشتباه نکنم کمانچه و تنبور رو هم به این منطقه آوردن. خواهش میکنم.
بعضی دوستان میگن که دمکش یه تکنیک نفس برگردانه، بله، ساز نیست.
بله. دمکش در واقع یک اصطلاح اصطلاحی که به یک تکنیک نوازندگی للوا و سرنا اطلاق میشه.
بله.
ما در موسیقی ایرانی وقتی نی میزنیم، نی زیر دندون قرار میگیره.
درسته.
و قطعات طوریه که مجبوریم بعد از اینکه بازدم را رو انجام دادیم و نواختیم یک لحظه نفس بگیریم.
بله.
اما در سرنا و للوا قطعات به صورت ممتد پشت سر هم است، بنابراین در یک لحظه نوازنده از ذخیره بادی که در صورت هست از اون ذخیره برای بازدم استفاده میکنه، مادامی که بازدم داره شکل میگیره در یک لحظه از بینی به سمت داخل نفسگیری انجام بهش میگم دمکش اصطلاح.
بله بسیار خوب، خیلی متشکریم از توضیحات شما جناب آقای مجدی، ممنونیم که همراه ما بودید در برنامه. جناب آقای دیپسالار خیلی متشکریم از حضور شما در برنامه، تشکر میکنیم از اتاق فرمان، بخش هماهنگی، صدا بردار محترم برنامه، تهیه کننده کوشای برنامه‌مون جناب آقای سعید اردیانی و من حاله وزیری. از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا شبی دیگر و نشستی دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. از هر آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. بدرود.
شبتون بخیر باشه. پل‌های ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. اما سایت شبکه گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. شما شنوندی برنامه های ما روی موج FM ردیف 103.5 MHz هستید. خیلی خوشحالیم که با رادیو گفتگو همراه هستید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
I قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنم، آهنگ باهت میکنم،
از دل سلامت میکنم،
آهنگ باهت میکنم،
از دل سلامت
شو. این ها چه باشد تو منی، این وصف آمد می کنم،
از دل سلامت می کنم،
پنهان پیامت می کنم،
پنهان پیامت می کنم،
هر جا که هستی حاضری خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم.
ای با من و پنهان شده
از دل سلامت می کنم،
خوکره هر جا
مقامت می کنم،
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری،
شب خانه روشن می
شود چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم. ای
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود، کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. شبتون بخیر و شادی باشه. به ساعت 2:55 رسیدیم. از شما دعوت میکنم به میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم گوش کنید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره دو واژه ثواب و ثواب میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. دو ثواب داریم، یکی با صاد، یکی با سه نقطه. هر دو واژه از زبان عربی وام گرفته شدن. به اصطلاح ثواب با صاد و ثواب با سه نقطه که عرض کردم هر دو از زبان عربی وارد شدن، تفاوت معنایی دارن. ثواب با صاد به معنی درستی، صحت است. مثلا ثواب رأی، ثواب فکر، یعنی درستی فکر. الان کمتر به این شکل به کار میره، ولی میگیم راه ثواب، کار ثواب. در شعر حافظم هست: کار ثواب باده پرستی است، حافظا برخیز و عزم جزم به کار ثواب کن. اینجا هر دو ثواب که در مصرع اول و مصرع دوم به کار رفته با ساده، یعنی کار درست و صحیح. توضیح تکمیلی هم عرض بکنم، در فارسی ثواب به شکل صفت هم به کار میره، مثل تعطیل. میگه مدرسه تعطیله. تعطیل در عربی صفت نیست. ما اینجا در واقع تغییرات زبانی، تغییرات طبیعی زبانه. ما واژه تعطیل رو از زبان عربی گرفتیم و هم به معنی تعطیلی به کار میبریم، تعطیل بودن به کار میبریم، و هم به معنی تعطیل. چرا عرض کردم تعطیل بودن؟ به خاطر اینکه دیگه تعطیل شده صفت، بنابراین یه اضافه کردیم شده تعطیلی. حالا ان شاءالله در برنامه دیگه ما در مورد تعطیل و تعطیلی و امثال اونم صحبت میکنیم، اما اینجا صحبت ثوابه، که ثواب در اصل اسمه ولی ما به صورت صفت به کار میبریم، همونطور که شعر حافظم خوندم خدمتتون، بیت حافظم که به شکل صفت به کار برده، یعنی کار ثواب، یعنی کار نیک، درست، کار درست حسابی، کار اصولی. و اما ثواب با سه نقطه. ثواب یعنی اجر، پاداش، و به طور خاص، به طور اخص، ثواب با سه نقطه در فارسی به معنی پاداش و اجر اخرویه. مثلا میگن ثواب داره به بینوایان کمک کنیم. این ثواب با سه نقطه است: اجر اخروی، پاداش اخروی. و اصولا به طور عام پاداش و اجر ثواب با سه نقطه است. معمولا ما در فارسی وقتی که ثواب با سه نقطه رو به کار میبریم، همونطور که عرض کردم، منظورمون پاداش و اجر اخروی، یعنی بار مذهبی داره. پس تکرار میکنم: ثواب با صاد به معنی درست و بیشتر امروزه درستیه، همونطور که بیت حافظم خوندم خدمتتون، به معنی درست، یعنی هم به صورت اسم هم به صورت صفت، بیشتر صفت به کار میره، معنی درست، اصولی، حسابی، پسندیده. و ثواب با سه نقطه به معنی اجر و پاداش، به خصوص اجر و پاداش اخروی و بار مذهبی هم داره. تا برنامه آینده که انشالله واژه‌های دیگه ای رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده،
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.